ساعت 9 صبح در ایران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. یک خارق قایق پناهجویان حامل تعدادی ایرانی در مسیر استرالیا غرق شد. گزارشگران بدون مرز خواستار تامین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شد. و فرستاده سازمان ملل از 13 مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در ناآرامی‌های سوریه خبر داد. سلام به شما شنونده رادیو فردا، رضا ولی‌زاده هستم با مجموعه خبری این ساعت در کنار شما. یک قایق پناهجویان با حدود 150 تا 170 سرنشین که به سمت استرالیا می رفت در حوالی جاوه در اندونزی غرق شد و تعدادی از سرنشینانش مفقود یا کشته شدند. گزارش های منتشر شده در استرالیا حاکی از آن است که این حادثه سه‌شنبه عصر رخ داده است و تا کنون 100 نفر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر سرنشینان این قایق از سریلانکا و ایران بودند. مقام های ایمنی دریایی استرالیا می گویند از این رخداد در جنوب جاوه آگاه شدند و عملیات نجات این افراد توسط نیروهای امداد کشور اندونزی در جریان است. همین گزارش می افزاید تا کنون جسد یک کودک یافته شده، ولی بیم آن می رود تعداد قربانیان بیش از این باشد. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان قایق نشین به این کشور مقررات بسیار سخت گیرانه‌ای وضع کرده و به گفته کوین راد نخست وزیر استرالیا از این پس همه پناهجویان در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فریبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز به ویژه درباره وضعیت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و همکار سابق رادیو بین‌المللی فرانسه ابراز نگرانی کرده و گفته است که این روزنامه‌نگار از 19 تیر ماه در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات زندانی است. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید که 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این سازمان گزارش شده است. رابرت سری، فرستاده سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در خاورمیانه، در سخنان خود خطاب به شورای امنیت گفت که دبیر کل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در ناآرامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. سخنان آقای سری در حالی بیان می شود که فرستادگان سازمان ملل در امور سلاح‌های شیمیایی و خلع سلاح وارد بیروت شدند تا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام‌های سوریه و بازدید از مکان‌هایی که گفته می شود محل انجام حملات شیمیایی بوده به این کشور بروند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
آژانس امنیت ملی آمریکا میگوید که گسترش سازمانی و برنامه‌های عملیاتی آن برای هدف قرار دادن تروریست‌ها و مقابله با شبکه‌های تروریستی امری لازم و ضروری است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که گسترش سازمانی آژانس امنیت ملی آمریکا علاوه بر این کشور، از انگلیس در غرب اروپا تا استرالیا در اقیانوسیه امتداد دارد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
12 سال است که عملیات گسترش سازمانی آژانس امنیت ملی آمریکا همچنان ادامه دارد. همینک ساختمان مرکزی این آژانس از پنتاگون، مرکز وزارت دفاع آمریکا، بزرگتر است و قرار است 50% دیگر نیز تا 10 سال آینده به این میزان افزوده شود. روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش مشروح میگوید که این تنها به ستاد مرکزی آژانس امنیت ملی آمریکا در فورت مید مریلند اختصاص دارد. توسعه مراکز دیگر از کلرادو تا جورجیا تا هاوایی و از تگزاس و یوتا در داخل آمریکا تا ستادهای برون مرزیش در انگلستان و استرالیا نیز ادامه داشته است. تأسیسات این سازمان اطلاعاتی که وظیفه اصلیش تأمین امنیت ایالات متحده و شهروندان آن است، از جمله در ایالت کلرادو قادر است اطلاعات لازم در مورد سیستم‌های تسلیحاتی در گوشه و کنار جهان را گردآوری کند و فرایند پردازش این اطلاعات را نیز انجام دهد. اخیراً رابرت لیت، مشاور امور حقوقی رئیس آژانس امنیت ملی، در یک سخنرانی در انستیتیو بروکینگز در واشنگتن گفت که توانایی پنهانی این آژانس برای ردیابی ارتباطات انبوه بزرگی از مردم که از راه‌های قانونی صورت می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری است. او در همان حال گفت توضیح در مورد این فعالیت‌ها برای افکار عمومی آسیب‌های درازمدتی را برای امنیت ملی به وجود می‌آورد که جبران ناپذیرند و می‌توانند توانایی آمریکا برای مقابله با خطرهایی که آمریکاییان را تهدید می‌کنند محدود سازد. خبرگزاری رویتر نیز در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد که ردیابی ارتباط‌ها هم تنها به درون مرزهای آمریکا محدود نمی‌شود، چرا که توطئه‌های احتمالی علیه ایالات متحده و متحدانش در گستره بزرگی از نقاط گوناگون در جهان صورت می‌گیرد. از این رو آژانس امنیت ملی آمریکا در خارج از مرزهای خود نیز حضور دارد. رویترز در گزارش خود گفته است که در تأسیسات نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در منبیث هیل یورکشایر، ستاد اروپایی آژانس در نظر دارد عملیات و نیروی انسانی خود را گسترش دهد و حدود یک سوم به نیروی 2500 نفری فعلی اضافه کند. در سالهای اخیر سایت آژانس امنیت ملی آمریکا در استرالیا نیز چندین صد تن به نیروی انسانی خود افسوده و تجهیزات جدیدی را نیز به کار گرفته است. به گفته مایکل لایتر، رئیس پیشین مرکز ضد تروریسم آمریکا، در زمینه چگونگی عملکرد هسته‌های رهبری و مرکزی سازمان‌های تروریستی، هیچ سازمانی به اندازه آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات ندارد و هیچ سازمانی هم نقش برجسته‌ای مانند این آژانس در مورد هر گونه تحقیقات مربوط به سازمان‌های تروریستی را در اختیار ندارد. یک پرونده بسیار محرمانه که اخیراً توسط ادوارد سنودن، کارمند پیشین و فراری آژانس برملا شد، نشان می‌دهد که 60% اطلاعات روزانه رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیتی از طریق آژانس تهیه و ارائه می‌شود. رسانه‌های آمریکا و از آن جمله فاکس نیوز روز سه‌شنبه گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا بر تدارک تدوین لایحه‌ای است که بر اساس آن میدان عملیات آژانس در شنود مکالمات و ردیابی ارتباطات محدود و از بودجه آن کاسته خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش میداد و نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. بعد از پیام‌ها شماره‌های تماس با رادیو فردا رو براتون میگم تا اگر شما هم خواستین با ما تماس بگیرین و پیام بگذارید، بتونید این کار رو انجام بدید. بشنویم پیام‌های شما رو.
من میخواستم به خانواده های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی، شکوهنورد ایرانی، شکوهنورد هموطن، بگم که تنها نیستن. قلب هزاران ایرانی پیش اوناست و امیدواره که از بچه های نازنین شما زودتر یک خبری بشه.
آقای رهبر، شما با سماجت تمام برای نیروگاه‌های اتمی و فعالیت‌های این نیروگاه‌ها دارین تلاش می‌کنین. الان در همین حال حاضر ترشحات نیروگاه‌های اتمی فوکوشیما در ژاپن به آب‌ها و اقیانوس‌ها راه پیدا کرده. این یه فاجعه است. شما به این چیزا نگاه کنین و ببینین که لجبازی شما در این زمینه چطوری میتونه صدمه زا باشه در آینده.
آقای احمدی نژاد، اگر من جای شما بودم، با خاطر 8 سالی که فاتحه مملکت رو خوندم، از ملت شریف ایران یک عذرخواهی میکردم و ادامه پشیمانی میکردم.
ما از زندان‌های امارات متحده عربی با شما تماس می‌گیریم و از برنامه‌های خوبتون بسیار متشکریم و ما کسی را نداریم جز رادیو فردا.
و شماره‌های پیامگیر رادیو فردا: شماره اولی مربوط به پراگ جمهوری چک است که با پی شماره 2042 شروع میشه. 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا که با پی شماره 201 شروع میشه. 201-202-828-7220. علاوه بر اینها اگر اهل فیسبوک باشید و به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید، میتونید در صفحه فیسبوک ما که بیش از 429,000 عضو داره از اون طریق هم خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، هم با دیگر کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک به گفتگو و تبادل نظر بپردازید. و در اینجا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز در گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش آخرین اسامی اعضای دولت پیشنهادی آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. به نوشته روزنامه آرمان، معاون اول آقای روحانی اسحاق جهانگیری خواهد بود، محمد ناوندیان وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نفت حسین کاظم‌پور اردبیلی، وزیر اطلاعات مهم هست آقای محسن قومی که در حال حاضر ایشون سمتش معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست، وزیر خارجه محمد جواد ظریف، وزیر کشور علی یونسی و وزیر آموزش و پرورش آقای امیری صالحی هست. برای وزارت علوم و تحقیقات هم رضا فرجی دانا و وزیر ارشاد هم آقای حسام الدین آشنا، داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی و آقای محمد رضا عارف هم روزنامه آرمان از او به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات نام برده. محمد فروزنده هم به نوشته این روزنامه احتمالاً دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده خواهد داشت.
خب فاصله زیادی داره با گمان زنی های پیشین، اگرچه خب این هم یک گمان زنی جدید هست و بیش از این نیست. روزنامه قانون از شایعه حذف اصلاح طلبان از وزارتخانه های کلیدی میگه که البته به نوعی ظاهرا مشابه همون چیزی است که روزنامه آرمان پیش بینی کرده در اسامی که داده.
بله مرداد، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که از همون زمانی که حملات پی در پی روزنامه کیهان در سرمقاله هاش به آقای حسن روحانی آغاز شد و من کرد روزنامه کیهان آقای روحانی رو از استفاده از وزرای اصلاح طلب، بنوشته این روزنامه، باید پیش بینی میشد که آقای روحانی نمیتونه وزرای اصلاح طلب رو به کار بگیره. حالا این روزنامه نوشته با مشخص شدن ترکیب نسبی کابینه آقای روحانی معلوم شده که چهره های اصلاح طلب در دولت آینده جای اونچنانی ندارند. البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از چهره های اصلاح طلب برای وزارتخانه های غیر کلیدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اما روزنامه قانون نوشته که خود اصلاح طلبان هم سعی کردند که خیلی موضع مقابله با آقای روحانی رو اتخاذ نکنن و تلاش میکنن که همچنان از موضع حمایت با آقای روحانی در عرصه سیاسی فعالیت بکنن.
خب روزنامه جامعه جمع خبر میده که مجلس راه حل مسئله گرانفروشی رو ظاهرا بالا بردن جریمه گرانفروشان تشخیص داده.
روزنامه جامعه جمع در این گزارش اشاره کرده که در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور روز گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که جریمه گرانفروشان تا 10 برابر افزایش پیدا بکنه. به نوشته این روزنامه با تصویب ماده 39 این لایحه از این پس از مراحل اول تا مراحل پنجم گرانفروشان به 2 برابر مرحله‌ای که گرانفروشی کردن جریمه مجازات خواهند شد. و روزنامه جامع جمع اشاره کرده که گویا مجلس فکر میکنه که میتونه گرانی رو با افزایش مجازات گرانفروشان کنترل کنه.
و روزنامه بهار از گزارشی خبر میده در واقع که در مورد شهرداری هست و میگه که 1,000 میلیارد تومان هزینه در شهرداری اتفاق افتاد در موردی که فقط یک برگ سند براش موجود هست.
مهرداد، در این گزارش روزنامه بهار نوشته که جلسات روزهای آخر سومین دوره شورای شهر تهران خیلی جنجالی هست و در آخرین جلسه اون آقای حسن بیادی سندی رو کرده که شهردار تهران یعنی آقای قالیباف برای 1,000 میلیارد تومان هزینه تنها یک برگ سند به شورای شهر ارائه کرده و خواستار تصویب اون شده که شورا بپذیره که این هزینه ها قانونی بوده.
شهرام رفیع‌زاده بود در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر و مروری داشتم بر مهمترین خبرهای مطبوعات امروز تهران. به پایان این بخش خبری رسیدیم. وعده ما 15 دقیقه دیگه راست ساعت 9:30 دقیقه بعد از 9:30 دقیقه صبح به وقت ایران خواهد بود.